این واقع باز گویم نه در این واقع حافظ تنهاست قرقه گشتم قرقه گشتم در این بادیه بسیار دیگر
چه زیبا گفت آن عارف بزرگ الهی مرا در مقامی مدار که گویم خلق و حق یا گویم من و تو مرا در مقامی دار که در میان نباشم همه تو باشی درد عشق را خواهید شنید به آهنگسازی مسعود صالح‌تاش و با صدای سینا آذین همراهان با صفای برنامه ارغنون، شما این برنامه را از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل میشنوید. ما را همراهی کنید، به لطف ارغنون را بنوازید. شماره های ما 162 و 33819000 و سامانه پیام کوتاه برنامه 30452. آرزو میکنیم سهم دستانتان بخشش، سهم چشمانتان عشق، سهم پاهایتان معرفت و سهم قلبتان عشق باشد و انسانیت. عزیزان، بشنوید هجر یار را، کاریست از بردیا مهراوا. بار خدایا دریاب بندگانت را که در خنده هایشان شکرت میگویند و در گریه هایشان سپاست میگویند. ما نیز سپاست میگوییم ای خدای بزرگ که این لحظه را ارزانی داشتی. یاران، تا ارغنونی دیگر، در پناه خداوند بی همتا.
Hörmətli dostlar, əziz yar yoldaşlar, keçmiş illərdə Ərdəbil radiosunda təqdim olunan Ərğanun unvanlı proqramə huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, rizayət xatirinizi fərahəm eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
بزرگداشت قیام 15 خرداد سال 42 در مناطق مختلف کشور.
اجرای طرح مدیریت مصرف برق از امروز در سراسر کشور.
تصویب مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل بگیران بازنشسته تأمین اجتماعی در دولت.
دست کم 49 قربانی و بیش از 400 مجروح در حادثه آتش‌سوزی در بنگلادش.
و قفسه های فروشگاه های آمریکا همچنان خالی از قوطی های شیر خشک. بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانیم.
مراسم بزرگداشت 59مین سالگرد قیام 15 خرداد 1342 در جوار گلزار شهدای این قیام در تهران برگزار شد. راهپیمایی گرامی داشته قیام 15 خرداد سال 42 در برخی دیگر از شهرها از جمله ورامین و قم نیز برگزار شد. در قم راهپیمایی گرامی داشته سال روز قیام تاریخی 15 خرداد با حضور اقشار مختلف مردم انقلابی و ولایت مدار این شهر از بیت تاریخی امام راحل تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد.
تجمع مردم مقابل بیت امام، تجمعی با هدف تجدید بیعت با امام روح الله.
مثل هر سال ما برای یادبود شهدایی که 15 خرداد شهید شدن میایم اینجا شرکت میکنیم.
اومدیم تجدید بیعتی بکنیم با حضرت امام خمینی
و نشانی از ایستادگی در مرامی 59 ساله. در 59مین سالگرد قیام خونین 15 خرداد، روزی که به گواه تاریخ حداقل 86 نفر کشته شدند، 193 نفر زخمی، جایی که اولین جوانه های انقلاب شکوفه زد.
امام به شاه گفت آقای شاه من تو را نصیحت میکنم.
جرقه انقلاب، شروع انقلاب از روز 15 خرداد و قیام مردم قم شروع شده.
امام 15 خرداد را برای همیشه عزای عمومی ملت مظلوم اعلام کرد. روز حماسه و تولد جدید اسلام، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی که مردم پای ولایت خود ایستادند و خون دادند.
و ما هرچی داریم از 15 خرداد و ادامه دنده راه امام و شهدای 15 خرداد هستیم تا آخر.
در طول حیات انقلاب اسلامی همیشه دشمنی ها و عقده گشایی ها وجود داشته، اما حضور مردم سدی محکم بوده در برابر دشمنان و دشمنی ها.
علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
در ورامین هم راهپیمایی بزرگداشت قیام خونین 15 خرداد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. آیین گلباران محل شهادت شهدای 15 خرداد هم در محل پل تاریخی باقرآباد ورامین برگزار شد. در حاشیه این مراسم هم نوجوانان و دهه نودی ها سرود سلام فرمانده را اجرا کردند.
رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه در پیام‌های جداگانه در گذشت حجت الاسلام و المسلمین سید محمود دعایی را تسلیت گفتند. آقای دعایی سرپرست مؤسسه مطبوعاتی اطلاعات و نماینده 6 دوره مجلس شورای اسلامی عصر یکشنبه درگذشت. مراسم وداع با پیکر مرحوم دعایی دوشنبه 16 خرداد پس از نماز مغرب و عشا در حسینیه شماره 1 جماران برگزار می شود. پیکر آن مرحوم سه‌شنبه 17 خرداد ساعت 9 صبح برای خاکسپاری به حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه منتقل می شود.
حجت الاسلام سید محمود دعایی، متولد سال 1320 در یزد.
پدر من روحانی مطرحی بود در یزد. خوش صدا بود. ممبری توانایی بود، امام جماعت مسجدی بود در دوران رضا شاه که کشف حجاب شده بود و منع کرده بودن مجالس عزاداری رو و امام گذاری رو محدود کرده بودن، ایشون مقاومت کرد.
او پس از پایان تحصیلات متوسطه وارد حوزه علمیه کرمان شد و به فراگیری علوم اسلامی در حوزه‌های علمیه قم و کرمان ادامه داد. وی از فعالان سیاسی در دوران مبارزات انقلاب اسلامی بود و در این دوران رابطه بین سازمان‌ها و انجمن‌های اسلامی و مبارز دانشجویی خارج کشور بود. پس از انقلاب به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق خدمت کرد. او سابقه 6 دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد.
نمی‌دونستم که در یک فضای اینجوری قرار می‌گیرم و هیچ آمادگی نداشتم. و وقتی به من گفتن که مراسمی هست در پایان یک نشست شکوهمند آزاد سرفرازی نبود به دانشجویان عزیزی که نشریات تخصصی دانشجویی دارند، خوبه که تو هم در پایانش
مراسمی هست بیایید. سید محمود دعایی همچنین از اردیبهشت 1359 به عنوان سرپرست مؤسسه اطلاعات مشغول فعالیت بود.
امام متوجه این امر شدند، با یک قاطعیت و صلابتی نصیحت کردند، گفتند که در مسیر راهی که تشخیص دادیم مسیر رضایت الهی هست، از هیچی نباید حراسی و از هیچی نباید دلتنگی نشون داد.
حجت الاسلام سید محمود دعایی در عصر 15 خرداد 1401 و در 81 سالگی بدرود حیات گفت. زارعی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
طرح مدیریت مصرف برق از امروز در سراسر کشور اجرایی می شود. مشترکان خانگی در صورت کاهش مصرف حتی پول هم دریافت می کنند. بر اساس این طرح که در بخش خانگی، صنایع و کشاورزی اجرا می شود، با مشترکان بد مصرف برخورد می شود و مشترکانی هم که کمتر از الگو مصرف می کنند پاداش می گیرند. آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر گفت با اجرایی شدن طرح مدیریت مصرف برق همزمان با شروع پیک مصرف، در صورتی که مشترکان برق در بخش خانگی بتوانند کمتر از الگوی تعیین شده برق مصرف کنند، بهای برق مصرفیشان رایگان حساب می شود.
در بخش خانگی کار ویژه‌ای رو داریم و اون هم این هست که مشوق‌هایی رو برای بخش خانگی تدوین کردیم که در طول تاریخ صنعت برق کم نظیر هست. اون مشوق به صورت خلاصه این هست: ما متوسط قیمت برقی که به مشترکین خانگی می‌فروشیم 100 تومنه. اگر مشترکین محترم در اون الگوی مصرفی که رعایت میکنن زیر الگو کاهش بدن، ما کیلووات ساعتی 500 تومان ازشون خریداری میکنیم. الگوی مصرف در ماهای گرم برای مناطق عادیمون 300 کیلووات در ساعت هست که کاملا این الگوی منطقی هست. برداشت ما این هست به راحتی میشه 50 تا 60 تا 70 کیلووات ساعت در ماه رو کم کرد و فی الواقع شما با همین 50 مثلا کیلووات ساعتی که کم میکنید تقریبا قبضتون رایگان میشه. در مناطق گرمسیر ما که الگومون 3000 هست، این امکان وجود داره که مثلا فرضون با کاهش 500 کیلووات ساعتی یک مشترک در یک ماه تا 500 هزار تومان هم پاداش دریافت کنه که رقم قابل توجهی هست.
آقای کردی مدیر عامل شرکت توانیر درباره مصرف بخش کشاورزی و خانگی هم گفت:
تفاوتی که امسال با سال گذشته ایجاد شده در این بخش هماهنگی هست که از ماه‌های قبل با بخش صنایع و بخش کشاورزی داشتیم. این هماهنگی ناظر به این وضعیت بوده که صنایع تعمیرات، تعطیلات و کارهایی رو که به عنوان به هر حال خروج صنعت به عنوان کار تعمیرات و تعطیلات یا تعطیلاتی که بالاخره در طول سال باید بدن ترجیحاً هماهنگ کنن با برنامه‌های مدیریت مصرف ما. برای بخش کشاورزی مطابق مصوبه هیئت محترم وزیران و هماهنگی که صورت گرفته، پیش بینی این هست که در بازه زمانی ساعت 11 صبح تا 18 5 ساعت کشاورزان عزیز و کسانی که در این بخش فعال هستند با ما همکاری بکنن، بارشون رو قطع بکنن، مدیریت مصرف بکنن، 19 ساعت مابقی رو میتونن مجازن که استفاده بکنن و 19 ساعت بعدی براشون رایگان محسوب میشه.
دولت مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل بگیران بازنشسته تأمین اجتماعی را تصویب کرد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش مستمری بازنشستگان در فیش خردادان‌ها اعمال می‌شود. آقای حجت الله عبدالملکی:
این مصوبه برای از ابتدای فروردین ماه هست، یعنی دو ماه گذشته برای عزیزانمون پرداخت خواهد شد در دو ماه بعد، یعنی انشالله ما خرداد ماه احکام جدید صادر میشه بر اساس این مصوبه و این حکم جدیدشون رو دریافت میکنن. ما در تیر ماه و مرداد ماه هر ماه یکی از ماهای معوق به اصطلاح فروردین و اردیبهشت رو انشالله برای عزیزانمون پرداخت خواهیم کرد. مصوبه امسال هیئت وزیران در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان عزیز دو تا وجه ممیزه جدی نسبت به سالهای گذشته دارم. اولا که میزان درصد افزایش برای عمده عزیزان بازنشستمون که حداقل بگیر هستن با گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. 57.4% ما رشد داریم، در حالی که در سالهای گذشته مثلا ما در سال 1400 39% رشد داشتیم، در سال 99 26% رشد داشتیم، در سال 98 36.5% رشد داشتیم، در سال 97 19.5% رشد داشتیم و به همین ترتیب. یعنی این عدد افزایش حداقل 57.4 رو سالیان درازی است که ما در واقع نداشتیم. یعنی از این جهت با توجه به مشکلات اقتصادی که عزیزان بازنشسته دارن، این یک جهشی است که در افزایش حداقل حقوق بازنشستگان عزیزمون متناسب با کارگران اتفاق میفته و این یک اتفاق بزرگه. نکته دوم در ارتباط با عادلانه کردن در واقع افزایش هاست، به این ترتیب که کسانی که حقوق کمتری دارن بیشتر افزایش دارن.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. رهبر جنبش اسلامی نیجریه گفت انقلاب اسلامی ایران اسلام واقعی را به جهان معرفی کرد، چرا که بعد از 4 دهه همچنان الهام بخش جهان است.
خمینی آفریقا، عنوانی که به واسطه تأسیسش از امام خمینی رحمت الله علیه در زمینه فعالیت‌های انقلابی و تبلیغ دین به او دادند. دبیر کل نهضت اسلامی نیجریه بعد از دیدار با امام با خدا عهد می‌کند که پیام امام خمینی را به علمای نیجریه منتقل کند و خود نیز به مذهب شیعه مشرف می‌شود. شیخ ابراهیم زکزاکی، دبیر کل نهضت اسلامی نیجریه:
امام خمینی اسلام واقعی را به جهان معرفی کرد و نشان داد که قدرت در دستان مردم است.
و این مردم هستند که می توانند تحول ایجاد کنند.
گروهی از دانشجویان نیجریه‌ای همزمان با سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران در دیدار با شیخ ابراهیم زکزاکی، امام را رهبری واقعی نامیدند که مقابل ظلم و بی‌عدالتی نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان ایستاد. آنها تأکید کردند امام خمینی اکنون به الگویی برای جوانان در سراسر جهان تبدیل شده است. شیخ زکزاکی در این نشست همچنین تأکید کرد اینکه انقلاب اسلامی ایران در جای جای جهان تأثیرگذار بوده واقعیتی انکارناپذیر است.
این انقلاب معنویت را تقویت کرد و الهام بخش ما شد. این موضوع در هر جای دیگری هم مشهود بود. موفقیت انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ معاصر است.
کارشناسان با اشاره به نقش برجسته جوانان در همراهی امام خمینی و به ثمر رساندن انقلاب اسلامی ایران، آن را انقلابی بی‌نظیر می‌دانند. دکتر امام مختار، استاد دانشگاه ابوجا:
این یک انقلاب منحصر به فرد بود، چرا که جوانان هدایت آن را بر عهده داشتند. آنها از رژیم شاه ناامید شده بودند. رژیم شاه نه تنها طرفدار غرب بود، بلکه سبب گمراهی مردم در ایران شده بود. این انقلاب به منزله یک مسئولیت جمعی بود.
جمعی از بازرگانان کشور آفریقایی کنیا ضمن بازدید از واحدهای صنعتی ایران، زمینه‌های توسعه روابط اقتصادی را بررسی کردند. کنیا دومین کشور آفریقایی است که بیشترین واردات را از ایران داشته است.
یک هیئت تجاری کنیایی که برای آشنایی با ظرفیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران یک هفته است که به کشورمان سفر کرده، از کارخانه فراوری الوار، کاشی و سرامیک، ماشین‌آلات فراوری لبنیات و مواد غذایی، فناوری انرژی خورشیدی و کارخانه تولید قیر بازدید کرده. تاجر کنیایی:
من در اینجا به دنبال فرصت‌های اقتصادی بیشمار و محصولاتی که در ایران وجود دارد هستم. دوست دارم چیزهای زیادی از محصولاتی که در ایران تولید می‌شود یاد بگیرم. همچنین تمایل دارم ایرانی‌ها به کشور کنیا بیایند و در بخش‌های متنوعی که در آنجاست سرمایه گذاری کنند.
علایی، معاون ارتقای کسب و کارهای تجاری سازمان توسعه و تجارت:
انا رتبه یک صادرات جمهوری اسلامی ایران رو داره، بعد از اون کنیا هست، کشورهای الجزایر همینطور در رتبه سوم قرار دارن.
تجارت خارجی کشورمان با کنیا در سال گذشته 83,424,000 دلار بود که نسبت به سال قبل از آن 46% رشد داشته. در حوزه صادرات در سال 1400 کشورمان 200,000 تن کالا به ارزش 77,121,000 دلار به کنیا کالا صادر کرده که نسبت به مدت مشابه 52% افزایش یافته. واردات کشورمان از کنیا نیز در سال 1400 1634 تن کالا به ارزش 6,303,000 دلار بود که 1% نسبت به سال قبل رشد داشته است. مشکلات موجود در خطوط هوایی و کشتیرانی و موانع موجود در تبادلات ارزی از مهمترین موانع اصلی تقویت مبادلات تجاری میان دو کشور عنوان می شود. با این وجود کارشناسان می گویند عملکرد دولت 13 در 9 ماه اخیر نوید بخش است.
مجتبی شاه‌ثمنی، خبرگزاری صدا و سیما.
دست کم 49 قربانی و بیش از 400 مجروح نتیجه آتش‌سوزی و انفجار در انبار کانتینر در بنگلادش. در پی این آتش‌سوزی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پیامی به مردم و دولت بنگلادش این سانحه را تسلیت گفت. آتش‌سوزی اواخر دیشب در نزدیکی بندر چیتاگونگ در جنوب شرقی بنگلادش آغاز شد، جایی که حدود 5000 کانتینر در آن نگهداری می‌شود. منشأ شروع آتش هنوز مشخص نیست. در بین قربانیان ماجرا نام 6 آتش نشان ثبت شده است.
دو تیراندازی در آمریکا 15 کشته و زخمی به جا گذاشت. تیراندازی نخست در یک درگیری خیابانی در فینیکس در ایالت اورگان رخ داد که بر اثر آن یک دختر 14 ساله کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. تیراندازی در ریچموند ویرجینیا هم به کشته شدن 1 نفر و زخمی شدن 5 تن منجر شد. این حادثه در یک میهمانی روی داد. در کارولینای شمالی هم تصاویری از درگیری مسلحانه در پمپ بنزین منتشر شده. گزارشی از تلفات یا خسارات این درگیری منتشر نشده. تلویزیون CNN گزارش داد 233 فقره تیراندازی با تلفات زیاد در سال جاری در آمریکا روی داده است.
تصادف خونین در محور بندر خمیر 8 عضو یک خانواده را به کام مرگ کشید. بنابر اعلام رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی هرمزگان، در این حادثه که حدود ساعت 1:30 بامداد رخ داد، یک دستگاه خودروی پژو با یک دستگاه تانکر برخورد کرد. سرهنگ مهدی نیکبخت افسود 8 عضو جانباخته همگی اعضای یک خانواده بودند که 3 نفر از آنان بزرگسال و 5 نفر نیز کودک بودند. علت وقوع این سانحه سرعت زیاد و خواب‌آلودگی راننده خودروی پژو اعلام شده است.
صدها شهرک نشین صهیونیست به قصد تعرض به مسجد الاقصی با پوشش امنیتی نیروهای نظامی وارد این مکان مقدس شدند. نظامیان رژیم صهیونیستی به منظور تسهیل ورود شهرک نشینان به مسجد الاقصی، درب مسجد القبله را به روی خادمان این مکان مقدس بستند و به برخورد فیزیکی با فلسطینیان حاضر در صحن مسجد الاقصی پرداختند. از سوی دیگر، دومین بار در تاریخ مسجد الاقصی، صهیونیست‌ها مراسم سجده خاص خود را در این مکان مقدس انجام دادند. هدف صهیونیست‌ها از اجرای این مناسک، آماده سازی طرح خود برای یهودی سازی قبله اول مسلمانان است. فلسطینی‌ها در مقابله با شهرک نشینان بدون توجه به تدابیر امنیتی شدید صهیونیست‌ها به سر دادن شعار الله اکبر و برپای نماز و دعا اقدام کردند. همچنین در اردوگاه شعفات در قدس اشغالی هم درگیری‌های میان نیروهای اشغالگر و جوانان فلسطینی صورت گرفت.
قفسه‌های فروشگاه‌های آمریکا همچنان خالی از قوطی‌های شیر خشک. منابع خبری آمریکا گزارش دادند از هر 5 ایالت در این کشور یک ایالت با کمبود 90% شیر خشک مواجه است. بلومبرگ هم روند کمبود شیر خشک در آمریکا را در یک هفته اخیر از وضع بد به وضع افتضاح تعبیر کرده. دیتا اسمبلی که 130 هزار فروشگاه را در سراسر آمریکا رصد می‌کند گزارش کرده کمبود موجودی شیر خشک در هفته منتهی به 28 می یک هفته قبل به 74% رسیده. در حال حاضر 10 ایالت آمریکا با کمبود 90% و یا بالاتری شیر خشک مواجهند. در بحبوحه کمبود شیر خشک در آمریکا، حالا جو بایدن گفته پس از 2 ماه از کمبود شیر خشک مطلع شده است. این سخنان بایدن در حالی مطرح می شود که سخنگوی کاخ سفید اذعان کرده دولت چند روز پس از بسته شدن کارخانه شروع به اقدام کرده. یکی از دلایل اصلی کمبود شیر خشک در آمریکا تعطیلی کارخانه تولید شیر خشک ابوت نوتریشن در میشیگان به دلیل آلودگی برخی محصولاتش بوده است.
وزارت دفاع روسیه از انهدام خودروهای زرهی کشورهای اروپای شرقی در اوکراین خبر داد. این تجهیزات در حومه کیف نگهداری می‌شد و این حمله بعد از توقف چند هفته‌ای حملات به کیف انجام شد. رئیس جمهور روسیه گفته اگر واشنگتن موشک‌های دوربرد به کیف ارسال کند، روسیه تأسیساتی را که تاکنون هدف قرار نداده را هم منهدم می‌کند. با ادامه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه، فرانسه برای جایگزین کردن نفت روسیه سراغ امارات رفت. از روسیه خبر رسیده صادرات گاز این کشور به چین در چارچوب قرارداد بلند مدت 2 جانبه بین گازپروم و شرکت ملی نفت چین افزایش می‌یابد.
چند خبر کوتاه. خانم خوشقدم بوربور، مادر شهیدان عباس و محمد رضا بوربور از شهدای دوران دفاع مقدس به فرزندان شهیدش پیوست.
مراسم تشییع و وداع هنرمندان خراسان رضوی با پیکر مرحوم مهدی صباغی، بازیگر و گوینده پیشکسوت رادیو و تلویزیون، ساعت 9 صبح امروز در مسجد رضوان صدا و سیمای خراسان رضوی برگزار می شود. مهدی صباغی در قطعه هنرمندان بهشت رضای مشهد به خاک سپرده خواهد شد.
مشاور رهبر معظم انقلاب که به روسیه سفر کرده با مقامات مذهبی، فرهنگی و علمی این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای حداد عادل همچنین با حضور در انجمن اسلامی دانشجویان بیت الزهرا مسکو به دانشجویان ایرانی قول داد مشکلات آنها را به تصمیم گیران در تهران منتقل کند.
مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی گفته تاکنون 5 میلیون معدی مالیاتی شناسایی شده که پیش بینی می شود با هوشمندسازی فرایند مالیات ستانی این عدد به حدود 7 میلیون برسد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت مکاتبه با بانک مرکزی را درباره سهامداری بیش از سقف مجاز برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها آغاز کردیم. بر اساس قانون اگر این میزان سهامداری بدون اجازه بانک مرکزی بیش از 10% باشد، حق رأی ناشی از سهام مازاد به وزارت اقتصاد داده می شود.
از سه‌شنبه این هفته چک‌های تضمین شده بانکی که در سامانه صیاد ثبت نشوند فقط در همان بانک صادر کننده قابل وصول هستند. بانک مرکزی اعلام کرده برای اجرای این طرح مردم اقدام جدیدی نباید انجام دهند و فقط کارمندان بانک موظفند چک‌های تضمین شده را در سامانه صیاد ثبت کنند.
200 دامپزشک جهادگر به عشایر چهار محال بختیاری خدمت رسانی می کنند. این جهادگران در 41 نقطه روستایی و عشایری استان چهار محال بختیاری دامهای سبک و سنگین عشایر را معاینه و واکسینه کردند. مسئول قرارگاه جهادی سازمان دامپزشکی کشور می گوید بیش از 2000 نفر از دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید دامپزشکی کشور برای حضور در فعالیت‌های جهادی تخصصی اعلام آمادگی کردند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس اعلام کرد نسخه آزمایشی صندوق سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به زودی راه اندازی می شود.
در پی اهانت صورت گرفته در یک برنامه تلویزیونی کشور هند به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، سفیر هند در تهران از سوی مدیر کل آسیای جنوبی به وزارت امور خارجه فراخوانده شد و مراتب اعتراض دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران به سفیر هند ابلاغ شد.
تعداد مبتلایان روزانه کرونا برای دومین روز متوالی دو رقمی شد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 53 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که در مقایسه با روز قبل 11 نفر کاهش یافته است.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد به علت شرایط سخت دوران کرونا اصحاب کسب و کار که در سال 1400 فروش آنها کمتر از 4 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده می توانند از تسهیلات تبصره ماده 100 بهره مند شوند و آن را تقسیط کنند.
رسانه های صهیونیستی از وقوع آتش سوزی مهیب در نزدیکی دیمونا خبر دادند. این آتش سوزی مهیب در یکی از انبارهای منطقه صنعتی اراد واقع در نقب در جنوب فلسطین اشغالی به وقوع پیوسته است.
صاعقه و طوفان شدید در فرانسه بیش از 5000 خانه را در خاموشی فرو برد. همچنین در میان باران‌های شدید و وزش باد، سطح هشدار نارنجی برای 65 بخش در فرانسه صادر شد.
و سازمان فاو درباره کمبود مواد غذایی با ادامه بحران اوکراین هشدار داد. بانک توسعه آفریقا هم اعلام کرد بحران ناشی از جنگ اوکراین به بخش‌های کشاورزی و انرژی در قاره آفریقا آسیب وارد می‌کند. و حالا همکارم آقای هورفر و آخرین خبرهای جهان ورزش. آقای هورفر در خدمت.
خیلی متشکرم آقای جدیدی. ویلز مسافر قطر شد و در گروه ایران قرار گرفت. در آخرین بازی از مرحله پلی‌آف جام جهانی ویلز 1-0 اوکراین را شکست داد و بعد از 64 سال با صعود به جام جهانی قطر در گروه دوم در کنار تیم‌های ملی ایران، آمریکا و انگلیس قرار گرفت. تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با کسب 3 مدال طلا و 1 نقره سکوی سوم مسابقات کشتی آزاد جام تورلی خانوف قزاقستان را به خود اختصاص داد. در آخرین روز این پیکارها در آلماتی در وزن 86 کیلوگرم حسن یزدانی در فینال با نتیجه 11-0 ماکایف از اسلوواکی را شکست داد و با اقتدار مدال طلا را از آن خود کرد. در وزن 92 کیلوگرم کامران قاسمپور در کشتی نهایی 11-0 داولومبایف نماینده میزبان را برد و صاحب مدال طلا شد. در نخستین روز هم امیر حسین زاره در وزن 125 کیلوگرم مدال طلا و امیر حسین فیروزپور در 97 کیلو مدال نقره گرفتند. در فینال چهارمین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر 19 سال آسیا در تایلند، تیم ملی الف ایران 2-0 نتیجه را به تیم میزبان واگذار کرد و نایب قهرمان شد. در ادامه مسابقات بین‌المللی دو میدانی ترکیه، تیم ملی 4x100 متر امدادی کشورمان با ترکیب قاسمی، ناصح جهانی، حسینی و عبارقی پس از تیم رومانی در سکوی دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. نماینده اسکواش ایران نایب قهرمان رقابت‌های آزاد ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شد. در فینال این مسابقات سپهر اعتمادپور 3-1 مسابقه را به نیکر که از کشور میزبان واگذار کرد و عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. رقابت‌های والیبال قهرمانی دختران نوجوان آسیا از امروز در تایلند آغاز می‌شود و تیم ایران در گروه 1 مقابل تیم استرالیا قرار می‌گیرد. 4 تیم برتر به رقابت‌های جام جهانی دختران کمتر از 18 سال در سال 2023 صعود خواهند کرد. سرمربی فولاد خوزستان یک قدم به نیمکت استقلال نزدیک شد. مذاکرات مسئولان باشگاه استقلال با آندرا استراماچونی سرمربی ایتالیایی سابق این باشگاه نتیجه‌ای نداشت. مرد ایتالیایی با انتشار متنی در صفحه شخصیش خبر داد که قرار نیست هدایت آبی پوشان را بر عهده بگیرد. از همین رو مدیران باشگاه استقلال مذاکرات مثبتی با جواد نکونام انجام دادند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد نکونام به احتمال زیاد تا سه‌شنبه به عنوان سرمربی فصل آینده استقلال معرفی خواهد شد.
برای امشب در بخش‌هایی از شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی، ارتفاعات و دامنه‌های البرز غربی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو داریم. این شرایط روزهای دوشنبه و سه‌شنبه علاوه بر نواحی که گفته شد در بخش‌هایی از مرکز و استان‌های ساحلی دریای خزر دور از انتظار نیست. ضمن اینکه برای سه روز آینده در نواحی شمال شرق، شرق و جنوب شرق، به ویژه در منطقه زابون، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک داریم که سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق میشه. برای امشب در نوار غربی کشور و طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در نواحی شمال غرب، غرب و جنوب غرب و دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد شدید موقتی و در نواحی مستعد خیزش گرد و خاک داریم. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم برای سه‌شنبه در اردبیل و استان‌های ساحلی دریای خزر کاهش دما رو داریم، میشه در حدود 6 تا 8 درجه هوا در این مناطق خنک‌تر میشه. برای امشب آسمانی کمی تا نیمه ابری داره، گاهی وزش باد شدید. 35 درجه سانتیگراد پیشینه دمای امروز تهران شد.
امروز دوشنبه است، 16 خرداد 1401 هجری شمسی، 6 ذی‌القعده 1443 هجری قمری و 6 ژوئن 2022 میلادی. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:04 بامداد و طلوع آفتاب در تهران ساعت 5:49 است. تشکر و سپاس از همراهی یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند همیهنان گرامی. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم آده.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خدا، قامت سرو تو در گلشن شیراز یکیست، سرو در شهر زیاد است ولی ناز یکیست. سلامی به سرسبزی سروهای بلند قامت شیراز و به زلالی دلهای عاشق این مردم، نثار شما که بهترین هستید. به زیباترین شب کهکشانی راه شیری، شبهای ایران، خوش آمدین. شانزده خرداد ماه در شبهای ایران از استان فارس مهمون یک ایران مهربونی هستیم. آخرین دوره همی ما 22 روز پیش بود، یعنی 24 اردیبهشت، و حالا دوباره ما و شما مردم نازنین ایران اسلامی در این ضیافت رادیویی در کنار هم هستیم. خوش اومدین. خب امروز روز میانی دهه کرامته، یعنی پنجم ذیقعده، و فردا روز گرامی داشته مقام و منزلت امین ولایت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ. این که میگم فردا به رسم معهود میگم، چون امروز در حقیقت روز مقام و منزلت امین ولایت هست. این مناسبت ها رو من صمیمانه به تک تک شما تبریک میگم و امیدوارم که نفس کشیدن در حال و هوای معنوی حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام به زودی نصیب همه شما خوبان بشه انشاءالله، و همینطور قدم بر چشم ما بذارید. خب ببینیم شبهای ایران رادیو فارس قراره چه بخشهایی رو به شما تقدیم کنه. امشب ما میزبان گزارشگران خوب مراکز قزوین و خراسان جنوبی هستیم. همینطور آقای دکتر مصطفی ندیم درباره جایگاه مسجد عتیق شیراز برامون مطالبی رو میگن. همکارم احسان کیانی گزارشگر شبهای ایران از صدای فارس سری به حرم مطهر زده و گزارشهایی تهیه کرده. شعری زیبا از شاعر شیرازی محمد جواد تهرانی نوبندگانی تقدیمتون میکنیم و در کنار همه اینها صدای گرم و پیامهای پرمهر شما رو خواهیم داشت.
دور همه مردم ایران
در رادیو
شبهای ایران.
با من بیا به ضیافت خاطره و لبخند، ترانه و آواز.
رادیو فارس، شبهای ایران.
وقتی باشی روزگارم بهار شیرازه، خدا هم به قلب اینه و اینه چسم و مینازه. دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره، بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و تو میگیره دل خونه، دلم همیشه بی تو خونه، دیگه امیدی نمیمونه. وای کدومی روزا چقدر دلم هوای تو کرده، تو کرده اینقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده، تو کرده. نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی، خرابه حال هر کی نگاهی چی شای تو کرده. کدومی روزا چقدر دلم هوای تو کرده، بد خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده. نپرس از حالم نگو چرا خونه
خب سوالمونم از شما شنوندگان عزیز اینه که خاطری آخرین سفرتون به شیراز و زیارت حرم حضرت احمد ابن موسی الکاظم رو برامون کوتاه تعریف کنید و اگه در شیراز شنونده هستید بگید آخرین بار کی مشرف شدید و از حال و هوای زیارت برامون بگید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتون اعلام کنم برای دوستانی که خارج از شیراز و سراسر ایران اسلامی هستند با پیش شماره 071-36-28-94-20 و 36-28-95-20. سامانه پیامکی 3071-10 هم در اختیارتون هست از آخرین خاطری سفرتون به شیراز و زیارت حرم حضرت احمد ابن موسی برامون بگین خیلی کوتاه و اگه در شیراز شنوندین بفرمایید که آخرین بار کی مشرف شدید و از حال و هوای زیارت برامون بگید. بله به حسن خلق و وفا باز احمدی شدم، منم که شهره بر این عشق سرمدی شدم، از این رواق که خورشید عشق میتابد صفای سینه گرفتم، محمدی شدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این لحظه همراه میشیم با همکارم احسان کیانی در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام.
خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز، شرمندگان خوب برنامه شبهای ایران، هموطنان خوبمون که در جای جای ایران اسلامی شرمنده برنامه ما هستن. همچنین عرض ادب دارم خدمت شما همکاران خوبم در پخش رادیو فارس. انشالله که شب شما هم بخیر باشه. در شب بزرگداشت مقام شامخ حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام، نگین شهر و دیارمون شیراز که به همین مناسبت شهرمون سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران نام گرفته، در خدمت شما هستم، نایب الزیاره شما هستم و آرزو میکنم که انشالله حاجت به خیر بشید. خدمتتون عرض کنم که میخوام گفتگو کنم با دو تا از عزیزانی که الان در خدمتشون هستم. گفتن سید هستن، بزرگوار هستن، گفتیم خدمتشون باشیم و در حال زیارت بودن، گفتیم از این حال هوای خوب و از این دل با صفاشون برامون بیشتر بگن از خاطرات زیارت. آقا سلام علیکم.
سلام آقا جان.
سلامت باش. قبول باشه ان شاء الله.
زنده باشی عزیزم. سلامت.
خودتون معرفی بفرمایید خواهش می‌کنم.
سید حسینی هم از یزد.
به به، از یزد تشریف آوردید.
از شهر دارالعباده.
به به، زنده باشید. خیلی خوش اومدید شیراز.
سلامت باشی عزیزم.
سلامت. چندمین بار میان شیراز؟
من 18 بار اومدم زیارت.
18 و زیاد اومدین شیراز.
آره الحمدلله. خدا
زنده باشید. ایشون همراه شما هستن.
بله، دوست ما و همراه ما.
به به، دوست خوب شیرازی.
بله، از سادات عزیز کشفی و از نوادگان حضرت آقا حضرت سید
میر محمد است.
محمد و
به
بالاخره توفیق داشتیم هم زیارت نواده ایشون کردیم تو شیراز و هم زیارت جد بزرگوارش.
به به، من باشون صحبت کنم. آقا سلام علیکم.
سلام و عرض ادب. تشکر.
شما چطوره؟
خیلی خیلی متشکرم.
سلامت باشید. شما خودتون معرف بفرمایید خواهش می‌کنم.
بله، بنده سید مسلم کشفی، اهل استهبان فارس.
به به، زنده
باشید. سعادت داریم میزبان آقا سید عزیز از یزد باشیم که افتخار دادن تشریف آوردن به شهر شیراز. و اولین جایی که گفتن بریم زیارت حضرت احمد ابن موسی و حضرت سید میر محمد که به هر حال افتخار داریم جد ما هستن، توفیقی شد که خدمت شما هم برسیم.
به به، زنده باشید ان شاء الله. عجب میزبان خوبی هستید، چه جای خوبی آوردین مهمونتون.
بله دیگه، ایشون خلاصه خیلی مقیدن که حتما اول اماکن مذهبی رو زیارت کنن بعد اماکن تاریخی و انشالله از اینجا در خدمتشون بریم زیارت حضرت حافظ و حضرت سعدی و باقیرم و جاهای دیدنی انشالله ببینن.
انشالله که بهشون خوش
بیده. دعوت کنیم از همه دوستان یزدی و همه هموطنان عزیزی که صدای ما رو میشنون انشالله بیان و از اماکن مذهبی و اماکن تاریخی شیراز انشالله استفاده کنن.
انشالله. آقا ما داریم از خاطرات زیارت هم میگیم. چقدر براتون خاطر انگیز است؟ خاطری دارید از زیارت؟
بله خیلی خیلی. من یکی از جایی که خیلی علاقه دارم برای اومدنش همین زیارت حضرت آقاست و الطافی که از این بزرگوار همیشه تو زندگی به ما رسیده. خیلی الطاف زیادی.
انشالله که هممون در واقع بخوایم از این بزرگواران چیز کم نخوایم، بزرگ بخوایم.
بله بزرگ بخوایم.
بزرگواران دیگه.
برای همه مردم جهان آرزو کنیم که انشالله این بیماری کرونا کلا ریشه کن بشه.
انشالله.
برای مردم ایران هم آرزو کنیم که انشالله هم این بیماری بره، هم مشکلات اقتصادی تمام بشه، گشایشی حاصل بشه و انشالله شرایط جوری بشه که همه بتونن به راحتی سفر کنن.
انشالله.
و از برکات این اماکن مقدس استفاده کنم. از شما هم تشکر میکنیم.
سلامت باشید. ما هم از شما تشکر.
نکته هم بگم به مردم شیراز، قدر این امامزاده واجب و تعظیم و این انوار متحری که دور این بزرگوار هستن رو بدونن.
خدا خدا نگهدار زیاد قربانتون برم.
خدا نگهدار
باشید. یا علی مدد. خدا
سایه نشین حرم خسته دل، دیده به خانه کرمت بسته دل، قبله نما گنبد افلاکیت، بسته پیمان تو وارسته دل، سینه پر از مهر رضا داشتی، مشهد فریاد تو شیراز شد، تابش خورشیدی اتاقات شد، تابش خورشیدی اتاقات شد.
چون شور برای عشق لازم هستی، فرزند امام نور کاظم هستی، شیراز به لطف حرمت شهر خداست، تو سید سادات اعظم هستی. اجازه بدید روز ششم ذی‌قعده رو تبریک بگم به همه شما در میانه دهه کرامت. امروز روز بزرگداشت و گرامی داشت مقام و منزلت امین ولایت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام هست و ما از شیراز رادیو فارس این برنامه رو به صورت ویژه تقدیم شما میکنیم و این سال رو با شما در میون گذاشتیم که خاطری آخرین سفرتون به شیراز و زیارت حرم حضرت احمد ابن موسی رو برامون خیلی کوتاه بازگو بفرمایید و اگر در شیراز شنونده ما هستید بفرمایید آخرین بار کی مشرف شدید و از حال هوای زیارت برامون بگید. شماره تلفن های برنامه رو هم که گفتم یک بار دیگه هم تکرار میکنم، پیش شماره ما 071 هست و